داده‌هایی که مربوط به حوزه معیشت هستن در اینجا یکجا میشه. اگه فاصله اعمال داده‌ها هم کوتاه بشه، خب یه فرصتی بسیار مختلفی پیش میاد. به عنوان مثال یک نفر تمامی مختصات معیشتیش و منابعش کاملا دیده میشه، مخصوصا به حکای بالا، مخصوصا صدک های آخر. و ما به دستگاه مالیاتی خیلی کمک کردیم در مورد مثلا پسمانید میزان تراکنشی رو که تو صدک های بالا وجود داشته، وسایل نقلیه شون، ملکشون،
دارایی های مختلف منقول و غیر منقول. بله
بله،
دارایی های منقول و غیر منقول و بله، تحرکات اقتصادی بند
بر اساس شاخص ها دیده میشه. الان به حکم بندی بر همین اساس شکل گرفته. خب این یه زیرساخت خیلی قدرتمند، هر چقدر داده ها دقیق تر بشه، به صورت برخط و هم متصل بشه، این از سال گذشته بسیار ما رشد کردیم. این که میگم بسیار رشد کردیم یعنی که وقتی داده ها اعمال میشه، افرادی که رجوع میکنن به داده های خودشون کمتر از 5% داده هاشون رو داره اشکال میدونن که توسط خودشون ترمیم میشه. خب این یه موقعیت ممتاز رو ایجاد میکنه که شما اولا محرومین رو ببینید، دقیقا درکشون بکنید، ثانیا به حوزه های مالیاتی بگید که بابا از کی باید مالیات بگیرید.
بعد از آیدی تو بفرمید بعد از چند سال، چون این دغدغه حداقل من شخصا یادم از آذر سال 89 آقای دکتر، یادمه که در مجلس رفت آمد میکردیم با چه بحثای سنگینی برای حمایت از خانوارها. بحث یارانه مطرح شد، آذر 89 آمد اجرایی بشه، اونم با پرداخت 45,500 تومان، اگه اشتباه میگم بفرمید، اصلاح بفرمید. و اون موقع یادمه 4800 میلیارد تومان به حساب واریز شد. و وقتی که ما دیدیم که به طیف وسیع از افراد جامعه قرار شد بپردازن، همه شگفت زده شدن، مگه ممکنه؟ اصلا طرح قرار نبود اینطور باشه. و حالا داریم راجع به اصلاحاتی صحبت میکنیم که بر اساس داده های واقعی و متقن هست که نزدیک میکنه ما رو به دستیابی عدالت اجتماعی که جزء شعارها، حرفها، خواستها، چون نمیتونیم در یک فضای آشفته ما حرکت بکنیم. درسته؟
وقتی که یارانه ها به صورت اول در مرحله اول اجرا شد، خود زیرساختی نبود که بتونه بهشون جهت بده. یارانه ها وارد زندگی مردم شدن، قاعدش هم 50-30-20 بود، 50-30-20، یعنی 50% به محرومین کمک بشه و اقشاری مورد نیازمند کمک بشه، 30% بره برای صنایع و 20% بره در حوزه اقتصاد بشینه. خب زیرساخت نبود، این کاملا به مردم پرداخت شد و این توقع ملی شکل میگرفت. و بعد که حرکت کرد، متوقف موند تا 1401 که بعد از حذف ارز ترجیحی تقریبا 9 برابر به صورت متوسط 8.5 برابر شد و به مردم پرداخت شد. این دفعه جهت بهش داده شد برای اینکه حرکت بکنه، بره بشینه روی سفره معیشت. اما پایگاه رفاه ایرانیان الان نسبت به گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. در همین یک سال گذشته 25 طرح فرابخشی، یکیشون همین حوزه مالیاتی بودن که آقای دکتر فرمایش کردن، و 250 تا سفارش توسط همین مجموعه انجام شد. در دوران کرونا، مخصوصا این اواخر کرونا، برای توجه به محرومی در مورد کسانی که وام خیلی سنگین گرفتن یا حسابشون حسابای خاصه، یا افرادی که مثلا تو حسابشون چیزی نیست، سرکنششون هم پایینه، اما شما می‌بینید یه فضای بورسی مفصل و پوشش دادن، این افراد در واقع مردم عزیز ما دیده میشن و فاصله بین افراد محروم، افراد متوسط و افراد برخوردار مشخص میشه.
درست.
وقتی که دیگه یک ماجرای خیلی خوب متقن شکل میگیره برای اینکه استحقاقا سر جاشون بشینه. یه پرانداز آخری هم باز کنم، بالاخره ایجاد اصلاحات هزینه داره، باید با کمترین هزینه انجام بشه.
بهش
میگم دوز مفید اجتماعی. شما اگر هر فعالیتی رو در یه آن واحد یا در یه فاصله زمانی کوتاه بخواید سر انجام برسونید، هر چه برام صحیح باشه، امکان داره هزینه هاش از خود ارزشی که توسط همون هدف گذاری انجام میشه مثلا بالاتر. ما توی حوزه اصلاحات در مورد شبکه ملی اعتبار برش اول اونش تو کار برگ، در مورد پایگاه رفاه ایرانیان جامعیت بخشیدن به داده ها و تحلیل داده هاست. این تحلیل داده ها توسط یه فضای هوشمند هوش مصنوعی در واقع انجام میشه که داده ها اصلا پیشی نگیرن.
درسته.
ساخته خوبه.
بسیار
خوب. من بهش میگم خوب و قابل دام.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر عسکریان و آقای دکتر محمودی اصل. آقای دکتر سعدوندی به ما پیوستند، اقتصاددان و متخصص در حوزه های پولی هم هستند و بسیار خوشحالم سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
ممنونم.
و شنوندگان عزیز این برنامه.
ممنونم. از ابتدای برنامه که شروع کردیم، معاون محترم رفاه و اقتصادی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دکتر عسکریان با ما بودن و همچنین آقای دکتر محمودی از و صحبت ها از اینجا شروع شد که نظام حمایتی داره تلاش میکنه که بتونه با برنامه هایی که داره در حقیقت سه دهک مهمی که نزدیک به 29 میلیون یا کمی بیشتر هستن رو پوششی بده، این پوشش رو حتی به قول آقای وزیر افزایشش بکنه به سطح 480 هزار تومان برسونه، ولی در سقفی که 11 قلم رو با همون وزن و کیفیت شهروندان تحت پوشش خرید میکنن، تورم از این هم اگر پیشی بگیره و یا نوسانی داشته باشه اون رو دولت جبران خواهد کرد. خب پرسش مهمی که آقای دکتر محمودی از مطرح کردن در ذیل توضیحات و شرح کاملی که تا اینجا رسید که دولت اتکای خودش رو گذاشته به سامانه هوشمند رفاه ایرانیان که بتوانه اصلاحات رو به موقع و در این حال همزمان اون داره فکر میکنه به منابع تامین این موضوع. از نگاه شما اقدامی که الان برای صیانت از حداقل‌های مکفی که باید به دهک‌های آسیب‌پذیر و نیازمند برسه رو چطور می‌بینید و در این حال چه الزاماتی می‌تونه این رو پوشش بده که هم برای این دهک‌ها و هم برای اکثریت جامعه ما شاهد یک پایداری حمایت مناسبی در حوزه پروتئین، غذا و سفره مردم به عبارت ساده‌تر باشه؟ مایید دکتر
تشکر می‌کنم از فرصتی که به
خاطر من خواستم یه عذرخواهی کنم.
خواهش می‌کنم.
من از جلسه خارج شدم. امشب اون تغییراتی که خدمت ما عرض کردیم قرار بود اعمال بکنیم.
بله بله.
فردا باید این رو اعلامش هم بکنیم.
خب بسیار.
من عذرخواهی بکنم.
خواهش می‌کنم.
از شما بینندگان، از شنوندگان محترمتون، از مهمانان عزیزتون که من از جلسه خارج شدم.
سپاسگزارم آقای دکتر. ما منتظر می‌شیم تا تصمیمی که گرفته بشه فردا خبرهای بهتری رو بشنویم.
ان شاء الله حتما بهتره.
متشکرم. دکتر سعدوندی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، این که باید از اقشار متوسط و ضعیف جامعه حمایت بشه، باید یک سیستم جبرانی ما داشته باشیم در این شرایط بغرنج اقتصادی، در این مسئله شکی وجود نداره. این که به چه نفع این مسئله باید انجام بشه، به باور بنده ما تجربه گسترده‌ای داشتیم که از این تجربه گسترده که در گذشته بوده متاسفانه استفاده درستی نمیشه. یعنی عزیزان تصورشون این است که اگر اسم هوش مصنوعی را آوردند، واقعا چند دهک پایین جامعه برخوردار خواهند شد. دقت می‌فرمایید، ابزار هوش مصنوعی برای ایجاد یک تصویر در فضای مجازی ابزار مناسبی هست. اگر شما این اسم را آوردی برای با زندگی وقتی چند ده میلیون نفر درگیر هستی، یک مقداری شاید من اگر جای مسئولان عزیز بودم، حتی اگر از این از ابزارها استفاده می‌کردم، به این صورت عنوان نمی کردم و می رفتم به دنبال این که ببینم تجربیات گذشتهی که ما داشتیم به چه صورت این تجربیات در عمل پیاده شده. ما تجربه کالابرگ یا کوپن رو در دهه اول انقلاب داشتیم، در دهه 60 در زمان جنگ داشتیم، معایب و مزایای این روش رو دیدیم. در دوران دولت مهرورزی ما تجربه پرداخت یارانه های نقدی رو داشتیم. خب آمار و ارقام در اختیار ما هست، میبینیم که در کدام یک از این دو دهه به عنوان مثال میزان ضریب جینی کاهش پیدا کرده یا وضعیت اقشار آسیب پذیر بهتر شده. اتفاقا جالب اینجاست که کشورهای پیشرفته از تجربه‌ای که ایران داشت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی استفاده کردند و یکی از مباحث خیلی جدی که الان در علم اقتصاد مطرح هست UBI هست. UBI مخفف Universal Basic Income هست، یعنی درآمد پایه همگانی. این درآمد پایه همگانی اولین بار در ایران اجرا شده، در زمان دولت مهرورزی در ایران اجرا شده، چون موفق بوده الان در کشورهای مثل کانادا، مثل آمریکا، مثل فنلاند، در اتحادیه اروپا مورد توجه جدی قرار داره. چرا؟
ولی در خود ایران
متاسفانه ما وقتی یک تجربه موفق داریم سعی می‌کنیم خاکش کنیم، سعی می‌کنیم زنده بگورش کنیم. همونطور که در همان زمان هم وقتی هدفمندی یارانه ها در مرحله اول با موفقیت اجرا شد، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم مرحله دوم متوقف شد. اینا خیلی مایه تأسفه.
بازتون همون دوره 45 و 500 که
بله بله.
خب اون... اتفاقا پیش از اینکه شما به استودیو تشبیه بیارید، یکی از صحبت‌ها و ایرادهایی که مطرح شد در تایید سامانه رفاه ایرانیان این بود که ما برای مردم کلی تبلیغ کردیم، مصاحبه کردیم که سامانه قراری که بیاد به نوعی ارزیابی های واقعی رو در اختیار مدیران تصمیم گیر نظام اجرایی بگذاره، که آیا مثلا تا جایی گفته شد که از جمعیت 85 میلیونی 87 میلیونی کشور بیش از 77 میلیون نفر یارانه بگیرن؟ این چهره جالبی از وضعیت اقتصاد ملی ما و وضعیت درآمدی مردم نشون نمیده، ولی آیا ما همه واجد شرایط این علامت سوال همچنان بیپاسخه؟ از کجا باید به اینجا رسید؟ بله اون طرح اولیه برای فرمایشون بنوید.
ببینید اصلا همین که شما میخواید تبعیضی در پرداخت کمک نقدی انجام بدهید، این آغاز انحرافی است که شکل گرفته. یعنی اتفاقا این محملی است برای این که نپردازیم به دریافت و مالیات های کلان از اقشار برخوردار. دقیق میفرمایید چرا در دنیای پیشرفته رفتن به سمت همون ایده‌ای که در ایران مطرح شد؟ چون میگه به همه به صورت یکسان شما حداقل معیشت رو پرداخت کنید، ولی از اقشار برخوردار مالیات‌های بیشتری دریافت کنید. ببینید اون وقت این خیلی خیلی به عدالت نزدیک‌تره، تا اینکه شما یک بار ممیزی انجام بدید در بخش مالیاتی، یک بار دیگر ممیزی انجام بدهید در کدام بخش؟ در اعطای یا پرداخت یارانه نقدی یا یارانه غیر نقدی. دقیق می‌فرمایید اینها هر کدام از این مباحث، دقیق بفرمایید جناب دکتر، هر کدام از این مباحث یک مبحث چند ده میلیون نفری است.
کاملا.
یعنی دقیق بفرمایید وقتی که شما سه دهک برتر جامعه رو جدا می‌کنید، این مرزی که دهک سوم درآمدی از دهک چهارم درآمدی جدا می‌شود، این مرز 8 میلیون نفر رو درگیر می‌کنه، 8.5 میلیون نفر رو درگیر می‌کنه. دقیق می‌فهمید اینها به همین سادگی نیست که یک کارمند جز یا عالی رتبه‌ای در وزارت رفاه بخواد برای 8.5 میلیون نفر به همین راحتی تصمیم بگیره. در دنیا سالیان سال روش‌های مختلف سیاست‌های جبرانی اجرا شده و با شکست‌های متمادی مواجه شده. همون دوست در کشور خودمون هم
با واکنش‌های تند اجتماعی.
دقیقاً همین
طوره. بله بله
من نمیدونم، من تعجب میکنم از دولت عزیزمون که از دولت قبل منتقد دولت قبل بودند. ما یک برنامه‌ای رو دولت قبل اجرا کرد، ولی این هوشمندی رو داشت که بلافاصله متوقف کرد. مثل اینکه مثلا اعطای سبد معیشتی، اگر خاطرتون باشه، حالا چه عنوانی گذاشتن در اون زمان که اصلا واقعا حیثیت جامعه ایرانی متأسفانه خدشه‌دار داشت میشد. دقیق بفرمایید جناب آقای دکتر، مردم عزیز ایران، دقیق بفرمایید. ببینید وقتی گفته میشه که مثلا ما میایم کالا برگ الکترونیک میدیم، روی چی میدیم؟ همین خبر دیروز رو دقیق بفرمایید، مرغ منجمد. آیا این مرغ منجمدی که قرار تقسیم بشه بین شهروندان، آیا به شهروندان ما در سیستان و بلوچستان میرسه؟ آیا به شهروندان ما در بشاگرد میرسه؟ آیا به شهروندان اصلا ما فکر میکنیم
والا؟ سوال البته در مسابقه مختلف ما از ابتدا داشتیم که آیا این پوشش فراگیر همگان در روستاها هم هست؟
بنا نیست، اصلا بنا نیست. ببینید چون روستایی قدرت سیاسی، قدرت اعتراض نداره، پس تحت پوشش قرار نمیگیره. دقیق میفرمایید. پس ما
اصالتی که مطرح شد از جانب وزارت رفاه جز این بود، ما در مصاحبه‌ای که داشتیم اونها تایید میکردن که تلاش داریم میکنیم از طریق شبکه‌های ارتباطی نظام اجرایی تعاونی‌ها این کارو بکنیم.
تلاش داریم البته... میکنیم دیگه.
بله بله. ولی نکته خیلی مهمی است آقای دکتر، راه حل چیز؟ چون شما به لحاظ ترافیک و دیر رسیدن مشکلی که اتفاق افتاد دیرتر به ما رسیدید، دوست داریم که استفاده بکنیم. چه باید کرد؟
احسنت بر شما. ببینید تک تک این راه‌هایی که تبعیض ایجاد میکنیم در اعطای کمک، در نهایت برای خرید قدرت سیاسی است و در نهایت متاسفانه فقط هم مختص ایران نیست، در سراسر دنیا اینطور بوده. در نهایت در دنیا به این نتیجه رسیدن که اگر قرار هست دولت کمکی داشته باشه، هیچ گونه تبعیضی در این کمک نداشته باشه.
یعنی منظورتون که به همه تعلق بگیره؟
یعنی به همه یکسان،
حتی ثروتمندان،
حتی یک صدک صدم درآمدی. پس صدک صدم درآمدی هم از این به بعد نمیتواند مشمول معافیت مالیاتی قرار بگیره. شما میدانید که چه در ایران، چه در کشور ایالات متحده یا در اروپا، بالاترین ثروتمندان جامعه معمولا مشمول معافیت‌های مالیاتی قرار می‌گیرند. دقیق می‌فهمید؟ اصلا این معافیت‌های مالیاتی در همه کشورهای دنیا اقتصاد سیاسی اینطور هست. این نوع معافیت‌های مالیاتی وضع می‌شود که ثروتمندان بهره‌مند بشوند. به اسم فقرا به کام ثروتمندان. فقط هم در ایران نیست، در سراسر دنیا این قضیه هست. منتها ما ادعای دیگری داریم. ما ادعا می‌کنیم که یک سری ارزش‌ها داریم. ما مردممون رو می‌خوایم در اولویت قرار بدیم. اگر چنین هست، تجربه گذشته تجربه موفقی پرداخت یارانه نقدی رو داشتیم. چرا این تجربه رو زنده به گور می‌کنیم؟ میریم سراغ تجربه‌ای که قبلاً بارها و بارها هم در ایران هم در سایر کشورها اجرا شده و حتی از جنبه سیاسی هم جهت اطلاع خدمت شما عرض کنم، حتی در جنبه از نظر جلب حمایت سیاسی هم موفق نخواهد بود.
به نظر من میرسه شما حالا طرفدار پرداخت یارانه نقدی هستید، ولی پیش از این که تشبیرید، اتفاقا صحبت ما با دکتر محمودی است که الان هم همراه هم و دارن میشنوند فرمایشات شما را از طریق خط تلفن، این بود که ما در اقتصاد ایران با فهرستی از چالش‌های متعدد، انباشتی از وظایفی که باید انجام می‌دادیم ندادیم و انباشتی از خسارت‌هایی که ناشی از پاری از اشتباه‌کاری‌ها اتفاق افتاده، ما دیگه نمی‌تونیم منکر واقعا اینها بشیم. اینا رخ داده و امروز با آثارش روبرو هستیم. این چه باید کرده؟ یک وجهی است، یعنی شما در ارتباط با تامین یارانه گروه‌های مختلف نیازمند معتقد به همین هستید و این هیچ اثری رو تورم نمی‌ذاره، منابعش به طور مکفی تامین شده است.
اجازه بفرمایید، اگر بنا باشه
همین، یا باید یه نگاه جامع نگاه بکنید.
ببینید، من یک مثال خدمت شما عرض کنم. سال پیش ارز 4200 حذف شد. ارز 4200 منبع بزرگ رانت برای اقشار برخوردار جامعه بود، افرادی که در بهترین سطح زندگی در بهترین نقاط دنیا زندگی میکنند.
نتایج هم البته اتفاق نتایج هم داد دیگه، و اونم شکاف طبقاتی بود دیگه.
بله، عرض میکنم خدمتتون. خب عرض 4200 شما حذف میکنی، در این سال 1401 سال گذشته بالاترین رشد پای پولی در تو تاریخ ایران اتفاق میفته. بعد شما میگی اینو منتسب میکنی به حذف عرض 4200. تنها سیاستی که باور بنده سیاست موفق دولت بوده. دقیق میفهم اینها اشتباهه. در گذشته این قضیه انجام شده. شما یارانه نقدی تقسیم میکنی، همزمان با یارانه نقدی درآمد ارزی رو تبدیل به پای پولی میکنی، در جامعه میریزی، بعد میگی که پرداخت یارانه نقدی موجب تورم شد. چطور این تورم در کشور دیگه اتفاق نمیفته؟ سیاست‌های همزمانی که صورت میگیره. من چون چند سال بیشتر نیست در ایران هستم، ولی نکته عجیبی که مشاهده کردم اینه که هر بار یک سیاست اصلاحی در مسیر درست صورت میگیره، همزمان با این سیاست اصلاحی یک سیاست شدیداً مخرب همزمان صورت میگیره. مثل ارز 4200 سال گذشته. دقیق میفرمایید، یا در اجرا دچار مشکلات خیلی جدی میشه، مثلا افزایش قیمت بنزین در سال 98 واقعا در اجرا از اون بدتر نمیشد عمل کرد. من فکر نمی کنم اگر اینو به یک بچه میدادید اینجوری عمل میکردن که بگن ما.
ولی موافق ادامه یارانه پنهان که نیستید، چون سیاست اصلاحی رو هر اقتصادی دنبال میکنه. الان هم عرض کردم، ما در طول برنامه هم این مطرح شد، دولت به دنبال تحقق عدالت اجتماعی است، کارکرد مثبت اقتصادی است، جبران رشد منفی 10 سال گذشته و مسائلی از این دست. ماهیت همه اینها را میدونیم. اینها چطور قابل جمع خواهند بود که امروز سفره عده‌ای از مردم خالی نمانه؟
احسنت بر شما. ببینید، خب ما یک سری منابع رو داریم به یک سری افراد دیگری میدهیم که اینها برخوردار میشوند. وقتی که شما منابع رو میبری به سمت نه دهک دهم درآمدی، ببینید حتی دهک دهم درآمدی، افرادی که در مرز دهک دهم درآمدی هستند، در بسیاری از اوقات این افراد با کسری بودجه خانوار مواجه هستند. ببینید چه فاجعه‌ای در کشور ما به وجود آمده. 3 دهک درآمدی چیست؟ شما حتی دهک دهم درآمدی با کسری بودجه ممکن مواجه باشه، یعنی افرادی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنند با یک درآمد مثلا 12 میلیونی 15 میلیونی جز دهک دهم درآمدی قرار میگیرند، جز 10% بالای جامعه قرار میگیرند، ولی همچنان ممکنه که نتونند دخل و خرجشون با هم دیگه نخواند. دقیق میفرمایید، در چنین شرایطی چه باید کرد؟ در چنین شرایطی اگر مسیر گذشته را ادامه بدیم به جای درستی نخواهیم رسید. اگر بنا باشه راند پاشی ادامه پیدا کنه، ارز پاشی ادامه پیدا کنه، پول پاشی ادامه پیدا کنه و ما به اسم حمایت از محرومین سعی کنیم چاپ پول کنیم در اختیار محرومین قرار بدیم، یا از صندوق توسعه ملی برداریم به اسم برداشت از صندوق توسعه ملی پای پولی رو افزایش بدیم، نقدینگی رو افزایش بدیم،
منابع ثروت افزا رو صرف هزینه جاری،
هر نوع سیاست حمایتی که به افزایش پای پولی منجر بشه در نهایت اقشار متوسط و فقیر جامعه از تورم جا خواهند ماند. 90% مردم جا خواهند ماند. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر محمودی هست، یه جمع‌بندی کوتاه از شما داشته باشیم در عدد 30 ثانیه.
بله، من سلام از خدمت آقای دکتر و در حال هم نظریم در بسیاری از بخش منابعی که برای این کار تعمیم میشه خودش تورم ساز و یا اشتغال بگیره. اما در مورد هدفمندی یارانه ها خوب، نیت خوبی بود اما شاید به درستی اجرا نشد و باعث شد که سهم تولید محقق نشد. و ضمن اینکه بله، منابع من زمانی موافق این هستم که مثلا کمک نقدی بشه به دلیل اینکه بسیاری از منابع به دلیل کمبود شدید منابع، یک سوم جمعیت فقیرن، زیر خط فقرن، به خاطر اینکه نمیتونن منابعشون رو مدیریت کنن و همیشه کسبی دارن، به بخش تغذیه همت کمتری دارن. من از این لحاظ که بابت کالری به بدن مردم باشه با این موافقم.
خیلی متشکرم از توضیحات هر دو مهمان گرامی. متشکرم آقای دکتر سروندی که قبول زحمت کردید. شما آقای دکتر محمودی از خانم آقایان، این برنامه روی آرشیو زمانی ما هست و تکرار اون هم روز بعد ساعت 13.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گره، خیلی دل اوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین،
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا گلی هستم، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، دانش آموخته حقوق، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت. ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 دستبندی و گروه بندی کالاهای صادراتی و وارداتی رو اشاره کرده و مقرر داشته که کالاهای صادراتی و وارداتی به 3 گروه زیر تقسیم میشن: 1 کالای مجاز، 2 کالای مشروط و 3 کالای ممنوع. 2 تبصره داره که تبصره یکش گفته دولت میتونه بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع کنه. تبصره دوشم میگه نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سگانه فوق العاده بر اساس آیین‌نامه ای است که وزارت صنعت معدن تجارت تعیین میکنه. ببینید دوستان، با تصویب قانون امور گمرکی در سال 90 و لازم الاجرا شدن اون از ده 1390، بندهای سگانه ذیل ماده 2 به صراحت نسخ سری شدند به استناد بند ت ماده 165 قانون امور گمرکی، و بندهای عین، قین و ف ماده یک قانون امور گمرکی جایگزین اون شد، یعنی تعریف گروه بندی کالاها در واردات و صادرات که گفتیم شامل کالای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع بود، در قانون امور گمرکی اومد و اون سه تا بند قانون مقررات صادرات واردات نسخ سریع شد و دیگه قابل استناد نیستن. در تعریفی که اومده در قانون امور گمرکی تقریبا همان تعریفی که در قانون مقررات صادرات واردات هست اومده، خیلی تفاوت نمی‌کنه. کالای مجاز کالاییه که نیاز به مجوز دستگاه ها نداره. کالای مجاز مشروط، بله، نیاز به مجوز یک یا مثلا دو یا چند دستگاه داره برای ورود یا صدور. و کالای ممنوع هم که بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام البته موجب قانون ممنوع میشه. ما ممنوع دولتی یا غیر مجاز داریم که قبل از سال 72 اصلاحات سال 72 که روی قانون مقررات صادرات داشتیم بوده، ولی در سال 72 گفتیم دیگه این اصطلاح حذف شده و به اون مفهوم نداریم. هرچند که در تبصره یک ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات واردات که کماکان باقی است و نسخ نشده، به دولت اجازه داده که در شرایطی میتونه حسب مورد واردات یا صادرات کالاها رو ممنوع کنه. دوستان حضور داشته باشید که ماده 125 قانون امور گمرکی هم این اجازه رو به دولت میده برای 4 رویه ترانزیتی و ورود موقت و کرانبری و انتقالی. دولت میتونه ممنوعیت ها یا اندلزوم محدودیت هایی رو بذاره. دست دولت کماکان باز هست در شرایط خاص، هرچند که در سایر قوانین خاص هم این اجازه به دولت داده شده است.
هفته 150,000 تومان تلویزیون 50 اینچ بخر. خرید اقساطی راحت از مرجع تخصصی لوازم خانگی بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
قابل توجه تجار، کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازاتی نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdefarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ساعت 14 به وقت ایران تهران، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به جمع ما در نوبت دوم پخش رادیو اقتصاد تا حوالی ساعت 22 خوش آمدید. به نام خدایی که هرچه داریم از الطاف دریاک بیکران محبت اوست. ولا غیر، خانم ها آقایان، مردم نازنین ایران، سلام و درود بر شما.